میگیم که برم و این نمایشگاه رو از نزدیک ببینم، با توجه به اینکه مروری بر آثارشون هست، یعنی بله. شاید کارهایی که به سن و سال خیلی از ما هم نرسه که در اون زمان اصلا به دنیا نیامده بودیم.
آره، گویا اصلا یکی از قدیمی ترین آثاری که توی این نمایشگاه هست مربوط میشه به مجموعه الفبای ازلی از همین آقای احسایی که مال سال 54 همون که میگین اصلا ما به دنیا نیامده بودیم. و در واقع در اون زمان گویا با اسم اعظم الله مجموعه رو ایشون کار کردن و تابلوهای رو خلق کردن. حالا توی این نمایشگاه هم یکی از قدیمی ترین کارها در واقع مربوط به همین مجموعه میشه.
بله دقیقاً. و یه سری کارهای بزرگ، یه سری مجموعه کارهای بزرگ دارن آقای اسایی که خب کمتر دیده شده ازشون، اونها هم توی این نمایشگاه به روی دیوار رفته و به نمایش در اومده.
بله،
که فکر میکنم تا 16 اسفند خانم گرد.
بله، برای تکمیل اطلاعاتی که شما فرمودید، من عرض میکنم حضور دوستان که نمایشگاه آثار آقای احسایی تا 16 اسفند ماه در نگارخانه بوم برگزار میشه. نشانیش هم خیابان ولیعصر ارمغان غربی شماره 11. دوستان عزیز، به گواه آفتاب و آسمان، ما کم کم به هنگام اذان و هنگامه نیایش نزدیک میشیم. برنامه رادیو کتاب بعد از شنیدن نوای آسمانی و ملکوتی اذان ادامه خواهد داشت. امروز هنگام اذان مغرب به افق تهران 17:40 است. اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 7-13 سوره عنکبوت با صدای استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم كنتم تعملون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم كاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. صدق الله العلي العظيم. سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سبحان الحي القيوم سبحان العلي الأعلى سبحان العلي الأعلى سبحان العلي الأعلى سبحان الله سبحانه وتعالى سبوح ربنا ربنا ورا رب الملائکه و روح.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن شهید محسن حاجی حسنی کارگر.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة لا إله إلا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
شامگاه شما پر از عشق، لبریز از آرامش. آب‌های ماندگار عکاسی و ادبیات بر اساس علاقه شخصی و با هدف اشاره به جای خالی آنها در منابع مکتوب فارسی زبان ترجمه شده. کتابی با رویکرد تاریخ نگارانه که به خاطر اصل مطلب و نوع مطرح شدنش خواننده کم حوصله را پس نخواهد زد. نویسنده کتاب چنان که خود نیز هدفش را تاریخ نگاری و نه تاریخ گرایی عنوان کرده، با دیدی باز رویکرد چند وجهی نگری به موضوع ارائه داده که برخورد این گونه او آموزنده است. آنچه شنیدید مقدمه نویسنده کتاب عکاسی و ادبیات فرانسوا برونه بود که محسن بایرام نژاد این کتاب رو ترجمه کردن و انتشارات حرفه هنرمند اون رو منتشر کرده، همونطور که ابتدای برنامه هم آقای شاهرخ نژاد بهش اشاره کردن. فکر می‌کنم این کتاب تازگی به چاپ دوم هم رسیده، درسته؟
اگر اشتباه نکنم چاپ چهارم رسیده.
چاپ چهارم بس. عجب، خدا رو شکر.
همونجور که شما فرمودین فرانسوا برونه عضو رسمی آکادمی علمی فرهنگی فرانسه است، استاد هنر و ادبیات آمریکا در دانشگاه دیدرو پاریس. علاوه بر این کتابی که از ایشون ترجمه شده، میتونیم به کتاب پیدایش ایده عکاسی که سال 2000 منتشر شد، بله، تصاویری در مغرب زمین، عکس‌های تحقیقاتی در کلکسیون‌های فرانسوی که سال 2007 منتشر شد و معنای عکاسی که 2008 منتشر شد هم اشاره کرد. کتاب عکاسی و ادبیات که توسط آقای بایرام نژاد منتشر شد، ترجمه شده در واقع، سال 2009 منتشر شده و خب اسم محسن بایرام نژاد به عنوان یکی از پرکارترین مترجمان در حوزه عکاسی میشه نام برد، که کتاب‌های قبلا کتاب‌های مانند عکاسی و سینما که فکر می‌کنم یک بار باشون صحبت کردیم، نمادهای عکاسی قرن 20، ماهیت عکس‌ها، درباره نگاه به عکس‌ها و زبان عکاسی همشون ترجمه کردن.
بله.
بعد نیستش که یه دو خط هم من بخونم از روزنامه گاردین که پشت جلد کتاب هم هست، که میگه که این کتاب قابل توجه نشان میداد که چگونه عکاسی پس از تلاش پیشگامانه تالبوت از حاله عینیتگرایی خود فراتر رفته تا به رسانه برای بیانگری شخصی بدل شود. عکاسی معاصر الهه نوین ادبیات همچون سلاحی برای براندازی واقع‌گرایی به کار می‌رود که پیشتر گمان می‌رفت شهادت دهنده راستین آن است. و فکر می‌کنم همین می‌تونه مدخلی باشه واسه ورود به گفتگو با آقای بایرام نژاد.
آقای بایرام نژاد حالا روی خط ارتباطی ما هستن. سلام عرض می‌کنم، شب شما بخیر.
سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت مخاطبان برنامه در خدمتتون
هستم. متشکرم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمتتون. خوشحالم که باهاتون گفتگو میکنم. خب از همین پشت جلد کتاب شروع کنیم. آقای بایرام نژاد، قرار هستش که عکاسی و ادبیات این واقع گرایی رو کجا کنار بزنن و قرار هستش که به چی برسن؟
واقعا همین که همون که نویسنده هم اشاره کرده تو مقدمه خودش و تو پایان سخن، اینکه تلاش نویسنده بیش از تاریخ گرایی تاریخ نگاری بوده، برای اینکه با تاریخ نگاری ما میتونیم خط سیر جریان پی ببریم، ببینیم که خب شروع عکاسی دیدگاه ها نسبت به عکاسی چی بوده، عکاسی ایدئال چه نسبتی بوده، چه جریانی بوده، به بعدتر به کجا رسیده. وقت اینکه باز به قول فرانسا برونه، به جای اینکه ما به فصول اشتراک و فصول افتراق این دو تا رسانه بخواهیم تمرکز بکنیم، توجه بکنیم، بهتره که این دو رسانه رو به عنوان دو تا رسانه کاملا اختصاصی در نظر بگیریم، که عکاسی رسانه خودمختار که کارهای خودش رو داره، مشخصات ماهوی خودش رو داره، و ادبیات هم رسانه ای که میتونه جذابیت خودش رو داشته باشه، کاربردهای خودش رو داشته باشه، تا وقتی این دو تا کنار هم دیگه بخوان استفاده بشن، میتونن به خلق آثار نوین و چند رسانه ای بدل بشن.
خب من خواهش میکنم. خب همونجوری که ابتدای کتاب هم اومده در کلام نخستش، این که تو نخستین دهه های عکاسی اون رو نقاشی نور معرفی میکردن. کجا فکر میکنین چه زمانی عکاسی از این مقوله فاصله گرفت و کجاها تحت تاثیر ادبیات بود به نظرتون؟
واقعیت این که نقاشی نور عنوانی که کماکان هم حتی بعد از گذر این همه سال کماکان هم با این عنوان عکاسی شناخته میشه، شاید به خاطر اون شباهت سوندی صورت بصری عکاسی و نقاشی باشه که این شباهت باعث میشه که خیلی کماکان هم با این عنوان بشناسنش. ولی خب اسم اولیه‌ای که تالبوت یکی از مخترعین عکاسی مخترع انگلیسی عکاسی برای عکاسی گذاشته بود، فوتوژنیک دروینگ بود، طراحی فوتوژنیک بود، و همزمان با اینکه نقاشی نور شناخته میشد، شاید با نقاشی خیلی قرارات و خوشاوندی نسبت میدادن به عکاسی، همزمان نگارش با نور یا نور نگاری هم شناخته میشد. یعنی همون سال 1939 میلادی که عکاسی اختراع شد یا اختراع عکاسی به جهانیان ابلاغ شد، تو انگلستان سر جان هرشل که آدم بسیار مهمی بوده، جامع الاطباق بود، آدم بسیار مهمی بوده، عنوان فوتوگرافی نور نگاری یا نگارش نوشتن با نور رو به تالبوتی که البته طراحی فوتوگرافی مد نظرش بود پیشنهاد میده، و این عنوان فوتوگرافی عنوان خیلی کاملتری به نظر میاد و مورد اقبال واقع میشه، و بعدها دیگه خب الان دیگه مقصد رسانه عکاسی همه دنیا با این عنوان فوتوگرافی میشناسه، نگارش با نور میشناسه. عکاسی و ادبیات میشه گفت قرابت خیلی نزدیک و بالایی با هم دیگه دارن. یه نکته خیلی جذابی که نویسنده کتاب فرانسا برونه اشاره میکنه، نکته خیلی تیزهوشانه ایه، اینه که شاید یکی از دلایل شیدایی عکاسی اینه که عکاسی این همه مورد قبول واقع شده، این همه مردم نسبت بهش از همون روز اول اختراعش یا ابلاغ اختراعش مردم همه بهش علاقه نشون دادن، این بود که مردم پیش از اینکه اصلا خود عکس رو ببینن به واسطه رسانه ادبیات دربارهش و درباره تواناییهاش شنیدن. شور هیجانی که سخنوری یا به قول فرانسوا برونه طرف خیالسازی نسبت به عکاسی آفرید، که یعنی توسط ادبیات بالاخره به عکاسی خدمتی بوده، به عکاسی راه رشد سریع این رسانه نوین رو هموارتر کرده. یعنی اگه بخوایم نسبت قرابت عکاسی و ادبیات بخوایم صحبت بکنیم، میتونیم از همون روزهای اول اصلا اختراع عکاسی یا ابلاغ اختراع عکاسی میتونیم همون روزهای اول رو پی بگیریم، اینکه نویسندگان مختلف آدم های خیلی مهم حوزه ادبیات از همون سالهای اگرچه دمدن مزار جانه خودش یه اتفاق خیلی مهمیه، اگرچه دمدن مزار جانه ولی نفس اساسی واکنش نشون دادن و راه رشد سریع این رسانه رو هموارتر کردن.
درست. خب بپردازیم به خود کتاب و بخش‌هاش. یک بخش جذابی که به نظرم در موردش میشه صحبت کرد بخش چهارم پنجم کتابه، که بخش چهارم ادبیات عکاسی رو مورد بررسی قرار میده ولی در بخش پنجم عکاسی ادبیات. این دوتا رو میشه راجع بهش صحبت بفرمایید؟
بخش چهارم ادبیات عکاسی به تجارب ادبی عکاسا میپردازه، همونجوری که خود نویسندهم تو مقدمه اشاره میکنه، اینکه عکاسا کی زیارت این که باز به قول فرانسواز برونه که تو کتاب مطرح میکنه عکاسای قرن 19 گویا لحن نوشتن نبودن، یا خود مقتدای اول مثلا عکاسی که به اسم اون به خود رسانه عکاسی به اسم اون نوشته شد را بخوایم در نظر بگیریم، خب خودش در مورد عکاسی صحبت نکردش، فرانسواز آراگوی در موردش صحبت کردش که فیزیکدان بود و ادیب بود. بخش اول عکاسی در مورد بخش ادبیات عکاسی، بخش چهارم کتاب در مورد تجربه ادبی عکاسی صحبت میکنه،
بله.
که کی شرح آن نویسی کردن، کی بیانیه برای آثارشون نوشتن، یا کی از خصوصیات ماهوی رسانه ادبیات که خیال پردازی نمایشگونه بوده استفاده کردن برای عکاسی. و بخش پنجم کتاب عکاسی ادبیات ورود عکاسی به ساحت ادبیات تفسیری به نوعی پی گرفته، اینکه تو کدوم آثار ادبی از عکس استفاده شده، کدوم ادیبا، کدوم نویسندگان یا افراد ساحت ادبیات از عکس استفاده کردن و تو آثارشون رو دماغ این دو تمام هست.
بسیار عمالی، خیلی ممنونم ازتون، خوشحال
شدم خیلی ممنونیم از شما و براتون آرزوی موفقیت داریم آقای بایرام نشان.
خدا نگهدار.
سپاس و خدا
حافظ.
اکاش با کیفیت بهتری میتونستیم صداشون رو داشته باشیم تا بیشتر درباره ترجمه این کتاب ها باشون صحبت کنیم. به هر حال امیدوارم که دوستان ما رو ببخشن. ساعت 17:59 است. اگر حالا رادیوتون رو روشن کردید به شما سلام میکنم در دومین شامگاه ماه خاطر انگیز بهمن، همراه شما ایم با برنامه رادیو کتاب. پاراگراف. پرندگان خیال انگیز و سیماقی که آسمانها را زیر پر و بال گرفته، قهرمانهای افسانه‌ای و اسطوره‌های ایرانی، نبردهای دلیرانه، پیروزی‌های